أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ به ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، مسئله نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون مطرح شد، مسئله نزول تورات مطرح شد که اینها قابل درک است. اما این مسئله که خدای سبحان فرمود شما بعد از مشاهده اون همه آیات بیره اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما از شما عفو کردیم تا شما شکر کنید و این خود نعمت است، این باید درست روشن بشود که این چه نعمتی است. یعنی بعد از اینکه اتخاذ عجل کردن، خدای سبحان به وسیله موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که توبه کنید و یک دیگر رو بکشید، این کشتار عمومی وقتی حاصل شد و توبه شما مقبول میشود و اگر این توبه قبول شد دیگر از عذاب جهنم نجات پیدا میکنید، آیا این نعمت است، این عفو است تا اینها شکر کنم؟ این که فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اگر خدای سبحان به اینها دستور داد که توبه کنید، یعنی نسبت به گذشته نادم باشید، نسبت به آینده عزم قطعی بر ترک داشته باشید، بعد فرمود در تتمه توبه باید یک دیگر رو بکشید، فقط تو رو انفسکم، و اینها این کار را کردن. اگر این کار را کردن دیگر جا برای عفو نیست تا بفرماید ما عفو کردیم تا شما شاکر باشید. یک حکم تخفیفی در این بین باید باشد. البته اگر خدای سبحان دستور بدهد که بنی اسرائیل به جرم این گوسال پرستی یک دیگر را بکشند، فرمان خدا حق است. چون که موسی کریم من فرمود به این که ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ولی خدای سبحان فرمود من اگر به این قوم بگویم شما در برابر گناه باید خودتون رو تبعید کنید، یعنی جلاء وطن کنید، از این شهرتون بیرون بروید یا یک دیگر رو بکشید، هر دو برای اینا خیر است، ولی اینها نمی کنن این کار را. اگر قوم این چنین بودن که خدا بفرماید من اگر دستور بدم که جلاء وطن کنید و از وطن هجرت کنید، اینها اهل هجرت و ترک وطن نیستن. من اگر بگویم یک دیگر رو بکشید، نظیر حدودی که برای مرتدین هست، برای اینا خیر است، ولی اینا این کار رو نمی کنن. درباره یه همچه قومی اگر خدا امر کرد که این کار رو بکنید، آیا اینا می کنن این کار رو یا نمی کنن؟ اگر نمی کنن پس معلوم می شود که اون عف ناظر به اون نبود که اینا چون در دنیا این کار انجام دادن از عذاب قیامت رهایی یافتن. اگر می کنن این قوم به اون حد از خضوع رسیدن که اگر خدای سبحان امر کند که یک دیگر رو بکشید یا از وطن هجرت کنید، اینها اینقدر مسلم و منقاد و مطیعن، پس چرا خدای سبحان می‌فرماید به اینکه اینا در برابر این گونه از دستورات ما خاضع نیستن؟ در سوره نساء آیه 66 می‌فرماید به اینکه ولو انا کتبنا علیهم، این درباره اهل کتاب عموما و یهود خصوصا نازل شده است، و فرمود ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. ما اگر دستور هجرت بدیم که بگوییم از این محل باید هجرت کنید، یا دستور بدیم که یک دیگر را بکشید، اونا حرف ما را اطاعت نمی کنند. اگر حرف ما را اطاعت بکنند برای اونا خیر است، البته خیر است. عبد محض می داند که مولا هر چه بگوید به نفع اوست. اگر خدای سبحان دستور بدهد که شما برای جبران گناه یک دیگر را بکشید نظیر حد مرتد، یا از وطن منجلی بشوید جلاء وطن کنید نظیر هجرت، این حتما خیر است، چون خدای سبحان جز به خیر به چیزی امر نمی کند. قل امر ربی بالقسط، خدا جز به قسط و عدل به چیزی امر نمی کند، یقینا این امر خیر است. ولی در همین آیه 62-6 سوره نساء فرمود اگر ما بر اینها قتل را بنویسیم اینا انجام نمیدن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، یک دیگر را بکشید نه اینکه انتحار کنید. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی بعضی را بکشید، نظیر اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، این گفتن اگر وقتی وارد خانه ها شدید بر خود سلام بکنید، یعنی کسی که وارد شد بر کسی که در منزل هست سلام بکند. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، البته ادب دینی هم در این هست که اگر کسی وارد اتاق شد و در اتاق کسی نبود به احترام اون فرشته هایی که با او هستن سلام بکند، بود السلام علینا یا السلام علیکم، اون یه ادب دیگری است. اما آیه ناظر به آن است که اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یک دیگر به منزله یک نفسن. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی یک دیگر را بکشید. فرمود اگر ما یک همچه حکمی بر اینها الزام بکنیم، بگوییم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، ما فعلوه الا قلیل منهم، جز گروه اندک کسی این امر را اطاعت نمی کنند. البته اگر اطاعت بکنند به نفع این هاست. ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر اینها این دستور شاق را انجام بدن برای خود اونها خیر است، موقعیت خودشون را تثبیت می کنند، چون هر عمل خیری که انسان انجام می دهد خود را ثابت تر و پایدارتر می کند و نمی لغزد. شیطان اگر بخواهد نفوذ کند از راه لغزوندن نفوذ میکند، نظیر اون چه در باره آدم و حوا گذشت که فازلهم الشیطان، زلت یعنی لغزش، ازلال بازه یعنی لغزوندن، فازلهما یعنی نگذاش اینا ثابت قدم بشن، با تثبیت اینها مخالف بود، نگذاش اینا خودشون رو تثبیت کنن. در این کریمه فرمود اگر دستورات شاق ما را انجام بدهن خودشون را تثبیت میکنن و برای اینا خیر است، ولی نمیکنن. خب پس خدای سبحان از اهل کتاب عموما و از بنی اسرائیل و یهودیا خصوصا خبر داد که اگر ما بر اینها قتل را مقرر بکنیم نمیکنن. آیا در اونجا که فرمود ما گفتیم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم قتل را مقرر کرد و اونها انجام دادن، یا قتل را مقرر نکرد؟ اگر قتل را مقرر کرد و اونها انجام دادن، دو اشکال هست. یکی این که چرا در آیه 66 سوره نساء فرمود ما اگر دستور قتل بدیم اینا نمی کنن مگر گروه کم، در حالی که اونجا به همه گوساله پرستان خطاب کرد که فقتلوا انفسکم. اشکال ثانی همون اشکال گذشته است که فرمود ثم تخصم الایده من بعد ذالک و عفونا عنکم، ما از شما عفو کردیم. خب اگر نمیخواست عفو بکند چه میکرد؟
یا صاعقه می آمد اینها را از بین می برد که آسان تر بود. صاعقه اگر بیاید اینها را از بین برد آسان تر است که اینا در تاریکی شمشیر بگیرند، پدر پسر را بکشد، برادر برادر را بکشد، پدر پسر را بکشد و مانند اون که. خب اگر خدا عفو نمی کرد چه می کرد؟ از این بد کار سنگین تر که برای تحمیل نمی کرد که. یا صاعقه بود نظیر عذابهای دیگر که آسان تر بود، یا این قتل است که سنگین ترین تعذیب است که انسان دست به شمشیر کند و اعضای خانواده دیگر را بکشند، اعضای قبیله دیگر را بکشند. این که فرمود ثم عفونا عنکم، یعنی ما دستور دادیم و شما این کار را انجام دادید بعد ما عفو کردیم. خب اگه عفو نمی کرد چه می کرد؟ پس اگر فقتلوا توبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم ناظر به این مطلب باشد که خدای سبحان قتل را بالفعل به اینا مقرر کرد و همه اینا امتثال کردن، این دو اشکال دارد. و اما اگر چون چه این قتل به همون تهذیب نفس یا قتل اختیاری باشد، نه قتل طبیعی نظیر موتو قبلا تموتو و امثال ذلک باشد، این هیچ کدام از این دو اشکال را ندارد، نه با آیه 66 سوره نساء مخالف است نه با عفو، چون خدا فرمود شما بکوشید که اون خوی سرکشی و شهوت را رام کنید، من با همین دستور توبه و تهذیب از شما عفو کردم و شما هم کسی نیستید که من اگر بگویم حکم ارتداد را خودتون در بین خود جاری کنید انجام بدید که یک دیگر را بکشید، شما اهل این کار نیستید، هیچ محذور ندارد. یا اگر چنون چه دستور قتل به عنوان انشاء و یک امر امتحانی صادر شده است، عف ناظر به اون باشد که با نگذاشتیم این حکم انشایی یا حکم امتحانی به فعلیت برسد، نظیر اون چه که در باره ذبح اسماعیل سلام الله علیه آمده است که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه در عالم ملکوت که منزه از وسوسه است دستور ذبح پسر داد. ابراهیم سلام الله علیه هم گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بعد هم خدای سبحان فرمود به این که نادینا ان صدقت الرؤیا یا ابراهیم، نادینا یا ابراهیم که اون رؤیا را تو تصدیق کردی در مقام عمل، خواستیم تو را امتحان کنیم تو امتثال کردی. یا باید اون قصد در همین حد باشد که به فعلیت نرسد، اونگاه محذورش همتر است، البته با عفو سازگار است و با آیه 66 سوره نساء هم منافات ندارد نه مناسبت دارد. بله مسخ هم کرده است عده ای را، لقد در همون آیه مسخ بنی اسرائیل این هم آمده است، ولی این را درباره خصوص اون کسانی که حرمت روز شنبه را نگه نداشتن و در ماهیگیری حیله کردن، درباره خصوص اونها میفهمد که ما اینا را مسخ کردیم، منتها چون حیله کنندگان گروه مخصوص بودن خدای سبحان درباره اونها میفهمد به این که ما اون گروه مخصوص را مسخ کرده ایم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 65 این است که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. فرمود در بین شما کسانی بودن که حیله می کردن روز شنبه، ما با اینکه گفتیم روز شنبه صید نکنید اینا صید نمی کردن، ولی راه را در روز شنبه می بستن، اون آبراه را می بستن که ماهی ها جمع بشوند، روز یک شنبه در برابر ماهی های فراوان می رفتن صید می کردن. اینا عملا صید نکرده بودن ولی حیله استیاد داشتن، ما این را هم به صورت قرده در آوردیم، این هم در همون حد است، دفعتا انسان قرده بشود. این چنین نیست که بدتر از این قتل بعضهم نسبت بعض باشد. اینا همدیگر را خوش همدیگر این افرادی که باقی مانده بودن هم شدید همدیگر را نکشید. خب پس این میشود مرحله سوم که یک نحوه تخفیفی باید باشد، چون سه بیان قبلا عرض شد که یا این ناظر به قتل اون خوی سرکشی است که دی احتمال دادن، یا دستور قتل آمده است نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه ولی بدا حاصل شده است که احتمال دوم است، یا فرمان قتل آمده است ولی یک گروه کمی دست به کشتار زدن و از اکثری عفو کرده است که احتمال سوم بود، وگرنه اگر اکثری یک دیگر را کشتن یک گروه کمی موندن که این عفو نیست، یک تخفیفی بالاخره باید باشد و الا اون معنای کلامی که در اون روز قبل عرض شد این خوب هست، اما اگه تمام راه ها بسته باشد همون راه را باید طی کنیم که عفو کردیم یعنی شما را از عذاب ابد نجات دادیم، اما خب چندین معونه می طلبد او. بله یه عده شهیدن یه عده ممتثلن، بالاخره ما اگر هر احتمالی که نقل کردیم شما در اون احتمال سخن بگویید. اون کشته شدن با عذاب ابد آمیخته است، اون که کشته می شود خب معذب هم هست، اما اینها کسانی هستن که توبه هم نکردن، اونها کسانی که اعتدا کردن در سبت مأمور به توبه نبودن، یا اگر مأمور به توبه بودن توبه نکردن و خدای سبحان به اینها گفت توبه کنید بعد دیگر رو بکشید من از شما عفو کردم. خب چی عفو کرد؟ عفو آن است که یا حکم صادر نکند یا حکم صادر شده را بداعا نسخ کند یا حکم صادر شده را وقتی به فعلیت رسیده بقاعا عفو کند، هیچ کدوم از این کارها را نکرده. بعد فهمت تو معفا اونو انکم، اون هم آیه 66 سوره نساء میگوید اینا اهل این نیستن که ما اگر بگیم خود رو بکشید بکشن، اینا اهل این کار نیستن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم البته ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم، ولی اهل این کار نیستن اینا، اینا اینقدر خاضع باشن که در برابر دستور کشتار سلم باشن نیستن، در برابر دستور هجرت سلم باشن نیستن. این نظیر مسلمین صدر اسلام نیست که ما گفتیم هجرت کنید عده‌ای به حبشه عده‌ای به مدینه اطاعت کردن. بلکه هر دستوری که خدای توبه شرک را می آمرزد، توبه در دنیا شرک را می آمرزد، همه مشرکین اگر الان توبه کنن توبه اینا مقبول است، بیش از این دیگر دستور نیست مگر نسبت به سایر مشرکین چه دستور هست. اونایی که بت پرستی سابقه دار دارن الان اگه توبه کنن توبه اونها مقبول است. مطلب بعدی آن است که این که خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب بکند شما هم چه کردید شما هم چه کردید، این به یک اصل دیگر قرآنی تکیه می کند. بیان ذالک این است که اگر نیاکان انسان کار خیر انجام بده خدای سبحان یقینا اون کار خیر را حفظ می کند، به نوه ها اثر می بخشد، نظیر اون چه که بین موسی و خضر علیه السلام گذشت که فهمود و اما الجدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فعراد ربو که ان یبلغا اشده هما و یستخرجا کنزه هما، که در زیر این کریمه هست که پدر هفتم یا هفتادم اینها آدم خوبی بود و خدای سبحان خوبی پدر را به فرزندان میرساند. این چه نیست که اگر پدر یا جد خوب باشد خدای سبحان برکت اون پدر خوب یا جد خوب را محو کند، به هر وسیلی هست ولو به زبان خضر به دست موسی و خضر علیه السلام خیر نیاکان گذشته را به اولاد میرساند، خیر اون سلف صالح را به این خلف میرساند. این درباره خیر. و همچنین اگر نیاکان انسان‌های خیر و مطیع باشند، خدای سبحان یه خیری هم به اون نیاکان میرساند که توفیقی به فرزندان میدهد که اینها راه اونها را ادامه میدن و اینها در بهشت هم به همون نیاکانشون میرسن که اعضای خانواده یک جا جمعن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. یک مزید نعمتی است در قیامت. پس اثر خوب را خدای سبحان هرگز از بین نمیبرد. و اما اثر بد، اگر کسی بد بود، یه انسان طالحی بود، خدای سبحان در اثر بدی اون نیاکان گذشته حتما این خلف را گرفتار کند، این چنین نیست. اگر خلف صالح بود، به جرم اون نیاکان و سلف طالح گرفتار نخواهد شد، چون لا تزر وازره وزر اخرى. این در قیامت و در دنیا هم رحمت خدا بیش از غضب خداست. این طور نیست که اگر یکی از نیاکان انسان فاسدی بود و خلف یه فرد صالحی بود، به جرم اون جد طالح رنج ببرد. گرچه درباره خصوص ایتام گفتن شما با یتیمان دیگران بدرفتاری نکنید که بعد از شما با یتیمان شما بدرفتاری می شود. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فرمود اگر می خواهید به یتیم های شما بعد از مرگ شما سخت نگذرد، با ایتام دیگران سخت نگذرانی، ستم نکنید. این در حقیقت بازتابش به خود انسان است، چون انسان بعد از مرگ کاملا بر اهل بیتش مشرف است. موقع نمازها سری منزل میزند. اگر یه انسان خوبی باشد، خوبی های بازمونده ها را به اون نشون میدن. و اگر بازموندگان گرفتاری دارن، رنجی دارن، این رنج و گرفتاری را به اون روح نشون نمیدن که او ببیند و متاثر بشود. همه اینها حساب شده است. موقع نمازها مرتب اون ارواح سری به منزل میزنن ببینن بچه ها چه میکنن، از خوبی های اونها به حق لذت میبرن و اگر متوجه بشن اینها در زحمتن به حق رنج میبرن. و اگر خدای سبحان بخواهد به اون ارواح محبت بکند، نمی گذارد اونها از رنج بازموندگان با خبر بشوند. این آثار هست. فرمود به ایتام دیگران بد نکنید که به ایتام شما سخت می گذارد، چون این بازتابش در حقیقت به خود انسان است. در این حد هست. ولی اگر یک کسی، یه انسان فاسدی بود، نواهای او صالح بودند، خدای سبحان این چنین خطاب عتاب‌آمیزی داشته باشد که شما اید این کار کردید، شما این روش داشتید، شما این بدرفتاری کردید، این طور نیست. اما درباره بنی اسرائیل که یا به زبان موسی کلیم یا به زبان رسول خدا خاتم انبیاء علیه مسلات و علیه مسلام می‌فهمد شما این کار کردید، شما این کار کردید، این نه به خاطر آن است که چون نیاکان بنی اسرائیل صدر اسلام تبهکار بودن، خدای سبحان به اون بنی اسرائیلی که معاصر پیغمبر در عصر نزول وحی بودن این همه عتاب میکند، بلکه طبق آیه که در بحث قبل گذشت ملاحظه فرمودید، اون بنی اسرائیلی که در عصر نزول قرآن بودن طرز تفکر اونها مثل بنی اسرائیل زمان موسی بود. از موسی کلیم خواستن خدا را به ما نشون بده، بنی اسرائیل عصر رسول خدا هم گفتن یک کتابی دیدنی بیار. شما میگویی بر قلب من نازل شد، مورد قبول ما نیست. میگویی قرآن بر قلب ما نازل شد، بر ما کافی نیست، یک کتابی دیدنی بیار. که اینها همانند بنی اسرائیل زمان موسی کلیم سلام الله علیه گرفتار حس بودن یا لجاجت، که این در سوره نساء بود و بحثش دیروز گذشت که اگه از تو سوال میکنن که کتابی برای اینها نازل کنی، فقط سألو موسی اکبر من ذلک اذ قالوا ارنا الله جهره. در آیه 153 سوره نساء گذشت که یسألو که اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقط سألوا موسى اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اینها این چنین گرفتار هستن که اون خوبهای اینها در دامنه کوه طور گرفتار صاعقه شدن در اثر اینکه گفتن تا خدا را نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. دیگران که جز اوساط یا ضعاف بنی اسرائیل بودن که بعد از اون جریان دامنه کوه طور اینا دست به گوساله پرستی زدن، چون اون جریان سامری بعد از جریان سائق گرفتار شدن این 70 نفر بود که بحثش خواهد آمد. اونگاه از یه اصل کلی قرآن کریم پرده بر می دارد، خواه درباره مشرکین، خواه درباره اهل کتاب عموما، خواه درباره یهودا خصوصا. می فرماید به این که در آیه 118 سوره بقره وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا بآية او تأتينا آية. اونا که جاهلن میگوین اگر خدا با تو سخن میگه چرا با ما سخن نمیگوید، اگر خدایی هست و وحی هست و حرف میزند خب چرا با ما حرف نمیزند، یا تو یک معجزه بیاور. خب مثل این که این همه معجزاتی که پیامبر آورد معجزه نبود، یا مثل این که این قرآن که اکبر معجزات است معجزه نباشد. میگوین چرا خدا با ما حرف نمیزند. نظیر اون چه که در بعضی از آیات بحثای قبل گذشته بود که عده علاقمندن که یؤتی صحفا منشره، همونطوری که بر پیغمبر صحف نازل می شود، کتاب نازل می شود، بر اینها هم کتاب نازل می شود. اینها می گویند لولا یکلمون الله او تأتینا آیه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. گذشته های اینها هم یا در گذشته هم کسانی بودن که مثل اینا حرف می زدن. سرش این است که فکر اینا یک جور است، تشابهت قلوب ها، طرز تفکر اینا یکسان است. اینا گرفتار ماده و حسن، میگوین هر چیزی که موجود است مادی است و چیزی که ماده ندارد موجود نیست و تنها راه شناختم حس است. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم. اون گذشتگان هم مثل اینها سخن میگفتن، تقاضا میکردن خدا را ببینن یا خدا با اونها سخن بگوید. سرش آن است که فکر اینها یکیست، تشابهت قلوبهم. در این گونه از موارد است که خدای سبحان به خلف همون خطابی را دارد که به سلف کرد، همون کارهای سلف را بروی خلف میکشد، میگه شما این کار کردی، شما گوساله پرستی کردی، شما با موسی بد کردی، یعنی اگر شما هم بودید همون کار میکردی. این نه به خاطر آن است که انسان یک مجازی قائل بشود بگوید بگی چون در حلقات سلسله تاریخ اینا یک قومند و این وحدت اعتباری یا وحدت حقیقی مصحح آن است که خدای سبحان کاری که مربوط به سلف بود به خلف نسبت بدهد. چون اینا اهل یک قبیله و یک گروه و نژادن، خدای سبحان کارهای گذشتگان را به رخ موجودین کشیده، بلکه اساس کار آن است که این موجودین هم مثل گذشتگان یک جور فکر بکنن، تشابهت قلوبها. اینا هم اگر بودن گوساله پرست بودن و اینا هم اگر بودن با موسی کلیم بدرفتاری میکردن. لذا فرمود تشابهت قلوبهم قد بیان الآیات لقوم یوقنون. نه چه مشرکین چه غیر مشرکین، اگر کنون که آینده مثل گذشته فکر بکند، حکم خدا در باره سلف و خلف یکی. مطلب بعدی آن است که فرمود شما گفتید ما تا خدا را نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. این کار باعث شد که سائقه آمد به حیات شما خاتمه داد، به خدای سبحان بر شما منت ناد، شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید، که اینجا شکر به خوبی معناش روشن است. ظاهراً این جریان قبل از اتخاذ اجلاس، یعنی موسی کلیم سلام الله علیه وعده داد که ما وقتی این فرعون را از بین بردیم برای تشکیل حکومت یک مجموعه قوانین لازم داریم، کتاب لازم داریم، من برای شما از خدای سبحان کتاب می آورم. این وعده را داد که کشور را بدون قانون که نمی شود اداره کرد. اول آمد درس توحید داد که رب ما رب عالمین است، اون که می گوید انا ربکم الاعلی باید از بین برداشته شود و برداشته شد. الان دوران سازندگی بنی اسرائیل است. دیگر اون دین فرعونی که می گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون برشیده شد. یه دین الهی لازم است. دین الهی یعنی کتاب. مجموعه قوانین را میگن کتاب. اگر یک سلسله نصیحت درش باشد او را احیانا به زبور یاد میکنن، چون زبور یعنی اونم یعنی کتاب، یا صحیفه یاد میکنن به مانند اون. و اما کتاب به اصطلاح قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله مجموعه قوانین است. لذا میفهمند ما به نوح کتاب دادیم، به ابراهیم کتاب دادیم، به موسی و عیسی و تو کتاب دادیم. در باره انبیاء دیگر تعبیر به کتاب نفرمود. اون چه که مجموعه یک سلسله قوانین و عبادات و تکلیفات، مسائل تکلیفی و غیر تکلیفی است، اون رو کتاب مینامند. موسی کریم سلام الله علیه وعده کتاب داد. اونا گفتن که اگر میخواهی به طور بروی وعده کتاب را انجاز کنی، کتاب بیاوری، ما را هم به همراه ببر. در بین اینها 70 نفر را موسی کلیم اختیار کرد که به ملاقات برون، اون وعده انجاز بشود که به وعدنا موسی 40 لیله. خدای سبحانم به موسی کلیم فرمود تو تنها آمدی؟ عرض کرد که قومم پشت سر من دارم میان. و عجل تو الیک ربل ترد. اینها وقتی که رسیدن دیدن موسی کلیم بعد از اون مدت تورات نصیبش شده است، گفت من توراتم. گفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره. رفتی بالای کوه یا دامنه کوه، گفتی یک کتاب آوردی، الواح آوردی که نسخش به زعم شما هدایت عالمین است، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم که این الواح کتاب اوست. لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره. همزمان این قصه اون دیگران که در مصر مونده بودن به دنبال سامری را افتادن، مسئله گوساله پرستی پیش آمد. اینها از این طرف این حرف رو زدن و خدای سبحان اینا رو با صاعقه گرفت و از بین برد، دوباره احیا کرد. در این مدت یا بعد از این جریان اونها شروع کردن به گوساله پرستی. در سوره مبارکه اعراف آیه 143 اینچنین فرمود، آیه 142 و 143، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به اشکی، مجموعه دو و مباعده است، فتم میقات ربه 40 لیله. در این مدتی که موسی کلیم به ملاقات و مباعده رفت، به برادرش هارون فرمود به این که تو خلیفه من باش و اصلاح این امت را به عهده بگیر. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ظاهرا سر تلاوت این آیه مبارکه در اون دو رکعت نماز دهه اول ذیحجه که بین نماز مغرب و عشا خونده می شود، برای آن است که دهه ذیحجه به علاوه شب ذی‌القعده جزء مواعده خدا بود. و این آیه هم در همون اون دو رکعت نمازی که بین مغرب و عشا در دهه اول ذی‌الحجه خونده می شود تلاوت می شود. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این تنظیم وقت دیدار. اونگاه فهمد ولما جاء موسی لمیقاتنا. موسی کریم به میقات ما آمد، یعنی همین میقاتی که ما در آیه قبل حکمش بیان کردیم. و کلمه ربه، خدای سبحان با او سخن گفت. قال ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسا صیقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. این مربوط به خود موسی کلیم است که بحثش به خواست خدا خواهد آمد. این جزء عالی ترین مقامات موسی کریم بود که از خدای سبحان همون معنای را می طلبد که امیرالمؤمنین می فرماد ما کنت اعبد رب من لم اره، نه اینکه رؤیت را برای قوم طلب کرده باشد و منظور رؤیت حسی باشد و مانند. و اما اونچه که مربوط به خود بنی اسرائیل است، چون به اون مقام نرسید است موسی کریم، لذا فرمود خذ ما آتیتو که و کن من الشاکرین. اما وقتی که تورات نصیب شد، در همون حال تورات نصیب شد و به قومش به همین چند نفر رسید، گفت به این که این تورات است، اونها گفتن که ما تا نبینیم باور نمی کنیم. در همین سوره اعراف آیه 155 این است، 154 و 155 این است که فرمود وقتار موسی قومه و سبعین رجلن لمیقاتنا، برای میقات ما 70 نفر را هم انتخاب کرد به همراه خود، آورد اونم با اصرار خود بنی اسرائیل. این همون میقات و همون موعده معروف است. اینا چی گفتن معلوم نیست، ولی میفهمد وقتی این 70 نفر را برای میقات ما آوردن، فلما اخذت هم الرجفه، وقتی رجفه آمد اینها را از بین برد، موسی کریم دعا کرد اینها دوباره زنده شدن. اما اینا چی گفتن که عذاب الهی آمد همه اینها را از بین برد؟ این روشن نیست. اون را در سوره بقره همین آیه محل بحث روشن میکند که اینا گفتن لن نؤمن لکه، آیه 55 همین سوره بقره محل بحث، گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم این کتابی که دست توست کتاب الهی است. فاخذت کم صاعقتو و انتم تندرون، شما صاعقه را دیدید که آمد به حیاتون خاتمه داد. در سوره اعراف نفرمود اینا چه کردن که صاعقه آمد، فرمود صاعقه آمد حیات اینا رو خاتمه داد. در سوره بقره دارد اینا گفتن تا نبینیم باور نمی کن. در سوره بقره دارد که خدا اینا رو زنده کرد، ندارد به چه وسیله زنده کرد. در سوره اعراف دارد که موسی کریم عرض کرد خدایا اگر میخواستی اینها را از بین ببری خب قبلا از بین میبردی، الان اینها به احترام وعده من آمدن، با قرار من آمدن و این فتنه باعث زلالت عده‌ای خواهد شد، دوباره خدای سبحان او را زنده کرد. در همین آیه 155 سوره اعراف این است که فلما اخذت هم الرجفتو قال رب لو شئت اهلکتهم من قبلو و ایای، خدای زمام همه به دست توست، اگر میخواستی من و اینها را قبلا از بین میبردی، الان که به ملاقات تو آمدیم اینها را اختیار کردیم، اگر من تنها بروم و بگویم این 70 نفر اونجا مردند و از بین رفتن، این بنی اسرائیل گرفتار حس را چگونه می شود هدایت کرد؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتک تزل بها من تشاء و تهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. این نیایش به دعای موسی کریم باعث شد که خدای سبحان 70 نفر را زنده کرد. ولی ملاحظه بفرمید اون حرف رو اون 70 نفر زدن، صاعقه آمد به حیات اون 70 نفر خاتمه داد. در سوره اعراف دارد ما این 70 نفر رو از بین بردیم، در سوره بقره دارد که چون شما بنی اسرائیل گفتید تا ما نبینیم ایمان نمی آوریم، خدا همه شما رو از بین برد. میبینید چون طرز تفکر یکیست به همه نسبت داد، وگرنه همه را که از بین نبرد، همه که حرفو نزدن. اون که گفت لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اون 70 نفر بودن در دامنه کوه. اون که سائقه به حیاتشون خاطب داد همین 70 نفر بودن. اما در همین آیه سوره بقره که محل بحث است، خدای سبحان میفرماد به این که و از قلتم لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. خطاب به بنی اسرائیل است که موسی کریم به اینها مثلا میفرماید. خب میفرماد از قلتم، یعنی شما بنی اسرائیل، اینا چندین هزار نفر بودن، در بین اینها 70 نفر انتخاب شدن رفتن به میقات و این 70 نفر گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اما خدای سبحان به همه بنی اسرائیل خطاب میکند، میفرماد شما همه این حرف، شما این حرف زدید، ما همه شما را از بین بردیم و بعد شما را هم زنده کردیم تا شاکر باشید. سرش این است که تشابهت قلوبها، اینا هم اگر میرفتن همون حرف میزدن، سائقه به حیات اینا هم خاتمه میداد، دعا برای همه هم میشد و همه هم احیا میشدن. این که خدای سبحان کار 70 نفر رو به 700 هزار نفر یا کمتر و بیشتر نسبت میداد، برای آن نیست که اینا یک نژادن، برای اینکه اینا یک فکر دارن، نه یک رنگ دارن یا یک نام دارن یا در یک سرزمین جغرافیایی به سر میبرن یا یک قبیله. این قرآن تشریح کرد فهمو، چون تشابهت قلوبها، طرز تفکر اینها یکیست. نشانش اینه که این 70 نفر گفتن تا نبینیم باور نمی کنیم، بقیه هم به دنبال سامری را افتادن. این همون گرفتار اصالت الحس بودن است. والحمدلله رب العالمین.